بسم الله الرحمن الرحیم. ولله المشرق و المغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. این کریمه همونطوری که رایت فرمودید ناظر به سعه علمی خدا از نظر جهت است، یعنی همونطوری که هر موجودی مخلوق خداست و معلوم خدا، همه خصوصیت های هر موجود هم مخلوق خداست و معلوم خدا. اگر اون خصوصیت یه خصوصیت کمالی باشد، این را قرآن کریم هم بالقول المطلق ذکر فرمود و هم به طور تفصیل بیان کرد. اما بالقول المطلق فرمود الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیء فهو مخلوق لله سبحانه و تعالی، هر چه شیء باشد. همین معنا را به قول تفصیل باز کرد، فرمود اگر مکان هست همه مکانها زیر پوشش احاطه علمی خدا، و اگر زمان است همه ازمن زیر پوشش علمی خدا، و اگر جهت است همه جهات زیر پوشش علمی خدا. مسئله جهت را با مکان نباید اشتباه کرد، اونطوری که زمخشری خلق کرد، چه این که مسئله جهت را نمی شود با زمان خلق کرد. زمان امریست، مکان امریست، جهت امری دیگر، و این سه امر را قرآن کریم جدای از هم بیان کرد، هم مسئله زمانها را علاهده بیان کرد که هر کاری در هر زمان واقع می شود زیر پوشش علم خدا، هم مسئله مکان را جداگانه ترک کرد، فرمود هر حادثه‌ای که در هر مکان اتفاق می افتد زیر پوشش علم خدا، و هم مسئله جهت را جداگانه ترک کرد، فرمود ولله المشرق و المغرب. مشرق و مغرب جهت هم نه مکان، نظیر عرض و سمانی. جهت اگر یک موجود نیری نباشد و حرکت نباشد طلوع و غروبی نیست، قهرن جهتی نیست. مثلا زمین اگر حرکت نباشد زمان ندارد، مشرق نیست، مغرب نیست، ولی مکان هست. مکان امریست، زمان امریست، جهت امر دیگر. اما مسئله مکان را خدای سبحان در سوره مبارکه حدید مشخص کرد، فرمود به این که به هوه معکم اینما کنتم، شما هر مکانی که باشید خدا با شماست. در آیه چهارم سوره حدید فرمود به این که به هوه معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر، در هر مکانی که باشید خدا با شماست. این گونه از آیات مطلق هم هشدار و انذار است نسبت به گناهکار، هم تبشیر و مژده است نسبت به پرهیزکار، هم به تبهکار میگوید در هر مکان اگر بخواهید هم با آلودگی بدی خدا با توست میبیند، هم به پرهیزکار میگوید در هر مکان اگر خواستی وارسته باشی مشهود حقی و هو معکم اینما کنتم. مشابه این بیان در سوره مبارکه مجادله است، منتها در سوره مجادله جنبه انذارش بیش از جنبه تبشیر است. آیه 7 سوره مجادله این است که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. فرمود هیچ نجوا و رازگویی نیست مگر اینکه خدا با اون مناجات کننده ها و نجوا کننده ها هست. این را به عنوان اصل کلی بیان کرد. بعد فرمود اینکه ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هیچ سه نفر کنار هم نمی نشینند مگر اینکه خدا رابع ثلاثه است. خدا رابع اربعه نیست، رابع ثلاثه است. چه اینکه ثالث ثلاثه نیست، خامس خمسه نیست، خامس اربعه است.
شاید در بحث‌های قبل بین رابع ثلاثه که توحید است و ثالث ثلاثه که کفر است فرق گذاشته شد، که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ثالث ثلاثه کفر است اما رابع ثلاثه توحید. یعنی اگر سه نفر کنار هم نشستن دارن نجوا میکنن، خدا با اونها هست اما رابع اربعه نیست، که خدا به علاوه اون سه نفر بشن چهار نفر. خدا نفر نیست، رقم پذیر نیست، عدد پذیر نیست. بگوییم یکی خدا، سه نفر اونا چهار نفر. اگر چیزی رابع اربعه بود حکم اربعه را خواهد داشت، حکم هر کدام را جداگانه خواهد داشت. یعنی اگر رابع اربعه بود، رابع رابع است، ثالث ثالث است، ثانی ثانی است، اول اول. رابع دیگر با ثانی نیست، با ثالث نیست، با اول نیست. خاصیت رابع اربعه آن است که هر کدام سر جای خود هستند و خدا رابع اربعه نیست یک موجود جدا باشد. رابع اربعه یک عدد خاصی در موطن خود، ثالث هم در موطن خود، ثانی هم در موطن خود، اول هم در موطن خود. ولی خدای سبحان اگر سه نفر دور هم نشستن رابع ثلاثه است، یعنی هم با اولی هست، هم با دومی هست، هم با سومی هست، هم بین اول و دوم هست، هم با بین سوم و اول هست، هم رابط بین هر سه هست، هم به درون همه حاضر دارد، هم به بیرون همه حاضر دارد و در هیچ جا هم حضور نکرده. او رابع ثلاثه است. اگر سه نفر کنار هم نشستن، اگه ما خواستیم سرشماره بخونیم میگیم سه نفر است، نمیگیم چهار نفر است. چهارمیشون خدا نیست، خدا عدد بر نمی دارد، عدد کمیت است و عارض یک وجود مادی خواهد شد. این که در بیانات معصومی علیه السلام است، در بیانات اسلامی سلام الله علیه است که واحد لا به عدد، قائم لا به عمد، ناظر به همین است که او کمیت پذیر نیست. علایال فرمود ما من نجوا ثلاثتین الا هو رابعه، یک سه نفر کنار هم نجوا نمی کنن مگر اینکه خدای سبحان رابع ثلاثه، ولا خمسه الا هو سادسه، هیچ پنج نفری کنار هم نمی نشینند مگر اینکه خدا ششمی پنج نفر است. نه با خدا اینا میشن شش نفر، خدا سادسه سته نیست، سادسه خمسه است. یعنی بر همه محیط است و با همه محیط است و حکم هیچ کدام از اینها رو ندارد. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، ادنای از ثلاثه می شود اثنین و اکثر از خمسه هم لا اله نهایه است و کمتر از اثنین هم فرض ندارد، برای اینکه سخن از نجواست، سخن از مناجات و رازگویی است، انسان به تنهایی که نجوا ندارد. اونگاه فرمود اینما کانو هر جا باشن خدا با اینها، پس این ناظر به احاطه علمی خدای سبحان است از نظر مکان. اما از نظر زمان در سوره مبارکه رعد آیه ده اینچنین فرمود سواء منکم من اسر القول و من جهر بهی و من هو مستخف باللیل و ساربون به نهار، برای خدای سبحان یکسان است چه کسی راز بگوید، آهسته سخن بگوید، چه با جهر سخن بگوید، خدا می داند. چه کسی مخفیانه شبانه حرکت کند، خدا می داند. چه کسی روز اتخاذ سرب کند و سهر کند، باز خدا می داند. کاری که در لیل و نهار انجام میگیرد خدا میداند. لذا میفرماید اقم الصلاة طرفی اللیل طرفی النهار و زلفا من اللیل، یا مثل الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار. این ناظر به آن است که هر کاری در هر زمانی واقع میشود معلوم خدای سبحان است. پس مسئله مکان بحثش در سوره مجادله و حدید جداست، مسئله زمان بحثش در سوره رعد و غیر رعد جداست، مسئله جهت بحثش در همین آیه 115 بقره علاهده مطرح است. که فرمود ولله المشرق والمغرب، این ناظر به جهت است نه ناظر به مکان. گفتن وقتی کریمه ادعونی استجب لکم ناظر شد، عرض کردن به اینکه ما به کدام سمت رو کنیم به خدا را بخوانیم، آیه ناظر شد که لله المشرق والمغرب. دعا جهتی ندارد، این یک حکم فقهی و تعبدی خاص است که گفتن به طرف کعبه بعضی از امور واجب است، بعضی از امور حرام. گفتن به این که مسئله ذبح چه در حال عادی چه در حال قربانی به طرف کعبه واجب است، مسئله صلات به طرف کعبه واجب است، مسئله احتضار احتضار موتا و مسئله ذبح به طرف کعبه واجب است. این ول کعبه تو قبله، بعضی از کارها هم به طرف کعبه حرام است، اون کارهای قضای حاجت. پس این حکم فقهی است که بعضی از کارها به طرف کعبه حرام، بعضی از کارها به طرف کعبه واجب. وگرنه از نظر بحث‌های اصولی جهتی از جهات را نمی‌شود مشخص کرد. نشانش آن است که اگر ما خواستیم در درون کعبه نماز بخوانیم، اونجا هم عین تولف هستند به رسول الله. اونجا اگر قیام معتبر نبود مستلقیان هم میشود نماز خوند، منبتحن هم میشود نماز خوند، نه به خاطر اینکه بالا و پایین کعبه نیست، برای اینکه قیام معتبر است. نشانش آن است که اگر کسی بیمار بود در درون کعبه قرار داشت، بیماری که باید مستلقیان نماز بخواند یا مجاز است منبتحن نماز بخواند، او به هر سمت که بخوابد یا به هر سمت رو کند قبله است. درون کعبه مستاق اینما تولف هستند به رسول الله است. پس این چنین نیست که یک سمت معین خدا را بتوان عبادت کرد. این یک حکم فقهی و تعبدی خاص است برای کسانی که از کعبه دورند، وگرنه درون کعبه باز عین ما تولف هستم و بچه الله هست. خواه در مسئله دعا، خواه در مسئله نوافل، خواه در مسئله صلات عند الاستقرار، خواه در موقع دعا کردن، عین ما تولف هستم وجه الله. اونگاه این وجه را احیانا به معنای رضا و امثال ذلک گرفتن. وجه به معنای رضای حق نیست، وجه چیزیست که انسان متوجه او می شود، به او رو می کند. وجه و کل شیء بحسبه، اگر کسی به امید لقای حق کار کرد او طالب وجه الله است. اگر کسی گفته شد شهید به وجه الله نظر میکند، یعنی توفیق لقاء الله نصیبش میشود. لقای خدا که با چشم ظاهری نیست. این روایت شریف شما در کتاب توحید مرحوم صدوق لابد ملاحظه فرمودی، در بحثا قبلا اشاره شد که ابابصیر به امام صادق سلام الله علیه عرض میکند آیا خدا را در قیامت میتوان دید؟ حضرت فرمود به که مگر قبل از قیامت ندیدید یا ندیدم؟ در موقف دیگر در اون اشهده هم علا انفسهم عرست و برد بفهم غالو بلا که دیده. بعد کمی صبر کرد، تبود مگر الان خدا را نمی بینی؟ به ابی بصیر کور می گوید. اصولا اینا که نابینایی هستن مکنا هستن به ابو بصیر، مثل این که ازرائیل سلام الله علیه که مسئول اماته هست مکناست به ابو یحیی. حضرت به ابو بصیر نابینا تبود مگر الان خدا را نمی بینی؟ عرض کرد من مجازم از طرف شما این حدیث نقل کنم؟ فرمود نه، برای اینکه این حدیث تو همین طور نقل کنی از دو حال بیرون نیست، یا همین طور ساده رو میپذیرن این منتهی میشود به تجسم و کفر، یا اشکال میکنن حرف مرا که ولی الله معصومم رد میکنن کفر است. در هر دو حال بد است. اگر افراد شایسته لایق مستعد دیدین حرف رو نقل کن با بیان، وگرنه افراد ناپخته یا همینطور قبول میکنن یا رد میکنن. اینه که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب توحید میفرماید اون روایاتی که درباره رؤیت خدای سبحان صادر شده است و اون روایات امیرالمؤمنین سلام الله علیه معنا کرده است، ثبوت به اینکه چشم ظاهر خدا را درک نمیکند، چون لا تدرکه الابصار، ولی با حقیقت ایمان میشود خدای سبحان را درک کرد. اون روایت ها را مرحوم صدوق در توحید فرمود که کلها عندی صحیحه، ولی من برای اینکه به دست هر کس نیفتد و هر کس معنا نکند در این کتاب نقل نمی کنم. بعضی از اخبار را در این کتاب شریف توحید نقل کرد، بعضی از اخبار را فرمود روایت هایی که فلان کس نقل کرد درباره رؤیت کلها عندی صحیحه، ولی من اگر همین طور نقل کنم چون زمینه نیست، یا به ظاهر میپذیرند که ضلالته، یا اشکال میکنن، حرف معصوم را رد میکنن، چه بازم زلالت است. غرض آن است که اگر وجه به معنای لقاء الله شد، نه لقای ذات اقدس اله، چون اون ذات اقدس اله مشهود احدی نخواهد بود، اون ذات را احدی نمیتواند مشاهده کند، اون خیب خاصش را، اون ظهور خاصش را اولیای الهی ملاقات میکنند، اما نه با چشم، با دل، نه با فکر و علم و برهان و علم حصولی و استدلال، که با حقیقت ایمان که فرمود لاکن تدرک القلوب به مشاهدت ایمان یا به حقائق ایمان. بنابراین وجه خدا میتواند همون حقیقت خاصی که از او به عنوان فیض الله یاد میشود تفسیر کرد و مؤمنین خواهان این فیض خاصن که زوال ناپذیر است. اونگاه به مناسبت بعضی از آیات وجه الله میشود رضای حق، یبتغون مرضات الله. در بعضی از آیات دارد که اینا یریدون وجه الله، و این کلمه یریدون وجه الله خواستن استشهاد کنن، یعنی یریدون ثواب الله، یریدون رضا الله. رضا مظاهری دارد که یکی از بهترین مظاهر رضای خدا بهشت. اونها که یریدون وجه الله بالاتر از بهشت میاندیشن، اونها طمع اندل جنت کار نمی کنن. اون که میگوید من چرا عبادت میکنم، نه خوفن من النار نه شوقن الی الجنه، او یرید لقاء الله، این جنت اللقا میطلبد. این جنت اللقا همون وجه الله خواهد بود، چه موجودات دیگر زیر پوشش وجه الله محفوظن. پس اگر در بعضی از آیات مسئله وجه الله به رضای حق قابل تطبیق شد، این به عنوان مصداق است. فرمود عده‌ای کارهای خیر را انجام میدهند، یریدون بهی وجه الله، نه یعنی وجه الله یعنی ثواب حق. مرحوم صاحب تفسیر نور الثقلین این حدیث را نقل کرده از امام رضا سلام الله علیه که این اینما تولف سم وجه الله چیه؟ همون زاکه علی ابن ابی طالب سلام. خب خود علی ابن ابی طالب که به وجه الله رو می کند، این بیان مصداق از مصادیق کامل است. خب اگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وجه الله شد، سایر همه علیه السلام وجه الله هم، چون یک نورن، از اینا که بیز یک نور نیستن، منتها در قالب های مختلف. پس امام هشم سلام الله علیه هم وجه الله، وجیه عند الله. این که در آستان حضرت عرض بکنیم و انت عنده وجیه، چون به وجه الله رسیدی وجیهی، چون به وجه الله رسیدی وجیهی، مصداق وجه الله شدی. یعنی امام معصوم سلام الله علیه به نوبه خود وجه خدا. این که امام معصوم سلام الله علیه در جواب سوال فرمود ذاک علی ابن ابی طالب، یعنی امام معصوم وجه الله است. خب خود امام معصوم هم که میگوید انما نطعمکم لوجه الله، امام معصوم سلام الله علیه وقتی که بخواهد مسکین و یتیم و اسیر را اطعام کند، میگوید انما نطعمکم لوجه الله. این وجه الله چیه که امام معصوم لوجه الله کار میکند؟ این که حضرت فرمود لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بعد فرمود انما نطعمكم لوجه الله، این وجه الله یعنی بهشت. حضرت فرمود من طمع بهشت ندارم، این وجه الله یعنی پرهیز از جهنم، فرمود من خوف من النار ندارم، و فرمود بر فرضی که مرا به جهنم ببری اون قابل تحمل است، حبنی صبر تو على هر نار که فکیف است بیرون نظر الی کرامتش. خب اون وجه الله چیزیست که حضرت همون را می طلبند، و چون به مطلوب خود رسیده است شده وجه الله. خود حضرت شد وجه الله چون کارش لوجه الله است. اگر حضرت کارش لوجه الله است و به مقصد رسیده است، و خودش می شود وجه الله و می شود هو وجیه عند الله. در این دعای توسلم که معصومی علیه السلام عرض بکنیم یا وجیه عند الله، همینه، این وجیه عند الله است، یعنی موجه عند الله است، یعنی خدا به او رو می کند. اگر خدا به او رو کند، یعنی همه عالم به او رو می کند. این موجه عند الله است یعنی چه؟ وجیه عند الله است یعنی چه؟ یعنی یتوجه الیه الله. خب خدا مگر یه جهت خاص است که به یک انسان کامل رو کند؟ اگر خدا به انسان کامل رو کرد، یعنی کل جهان به او رو می کند. لذا هر جا شما باشید میتوانید به اینا متوسل بشوید. این که به این خاندان عرض بکنیم یا وجیه عند الله، یعنی موجه عند الله، یعنی خدا به تو رو کرد. خب اگر خدا به یک انسان رو کند، آیا کل عالم به او رو میکند یا نمی کند؟ اگر خدا به یک انسان رو کرد نظیر عیسی مسیح، ببینید حرفش چیه. حرف عیسی مسیح سلام الله علیه را که خدای سبحانه در قرآن نقل میکند، بفهمد و جعلنی مبارکن اینما کنتو، من هر جا باشم پر برکت هست، منشه برکت هست، آسمان باشم مبارکم، زمین باشم مبارکم. و جعلنی مبارکن اینما کنتو، چون در باره عیسی مسیح قرآن کریم فرمود به این که این من المقربین. خب اگر موجود مقرب شد و موجه شد، یعنی خدا به او رو بکند. خدا به او رو بکند یعنی که، یعنی خدایی که لله المشرق و المغرب، خدایی که اینما تولو فسم وجه الله، خدایی که جایی از وجه او خالی نیست، این خدا به انسان کامل رو کرد، یعنی این انسان کامل شده وجه الله. جایی نیست که این انسان کامل حضور نداشته باشد، جایی نیست که توسل به این انسان کامل اثر نداشته باشد. لذا امام حسن سلام الله علیه طبق تفسیر نور الثقلین فرمود ذاکه علی ابن ابی طالب. این به عنوان اولا تطبیق است به تفسیر، و ثانیا به عنوان بیان عهد المصادیق است، چون خود امام حسن سلام الله علیه وجه الله است، همه معصومین سلام الله علیه وجه الله هم. لله المشرق و المغرب. بنابراین این های تفریح بر سعه جهت وجه خدا مترتب خواهد بود. زمان تا اینما تولو فسمه وجه الله. چرا اینما تولو فسمه وجه الله؟ برای که ان الله واسعه، خدای سبحان حیزش فراگیر است، وسع کرسیه السماوات والارض، حیزش فراگیر است، جایی نیست که از حیز خدای سبحان خالی باشه، چون رحمت او وسعت کلشه. و علیمم هست که شما به کدام سمت رو کردید، همه جا هست و علیمم هست، همه جا فیضش هست و علیمم هست که شما به کدام سمت رو کردید که خواستی. پس ان الله واسع علیم. گاهی به عنوان انذار به افراد میفهمد به این که همه مکانها زیر پوشش ما، نظیر این که این ما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشجده، که این ناظر به مکان است البته، فبود هر جا باشید مرگ به سراغ شما خواهد آمد، ولو در کاخهای گچ گرفته مشید محکم شید و جسدار و گچدار و محکم کار، هر جا باشید مرگ به سراغ شما میاد. ازرائیل سلام الله علیه که مأموری از مأموران الهی، سعی علمش به قدر است که این ما تکونو یدرکم الموت، مگر موت جز آن است که توفیست به وسیله ازرائیل سلام الله علیه. در لیله معراج رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ازرائیل که رسید، جبرئیل معرفی کرد که این ازرائیله. ازرائیل سلام الله علیه وقتی خودشو معرفی کرد به رسول خدا گفت من در هر شبان روزی 5 بار به تمام خانه های عالم سر میزنم. گذشته از اینکه فرمود کل عالم در کف دست من است، همه را می نگرم، گذشته از آن فرمود 5 بار در تمام شبان و روز به تمام خانه ها سری می زنم. که این گفتن ناظر به اوقات نمازهای 5 گانه است، که در اوقات نمازهای 5 گانه مردم چه می کنن؟ آیا نماز می خوانند یا نه؟ اول وقت می خوانند یا نه؟ با خضوع می خوانند یا نه؟ اساس کار نماز است. فبود من به تمام اینها احاطه دارم. خب اگر یک بندی از بندگان خدای سبحان این چنین احاطه داشته، این ما تکونو یدرکم الموت، خدای سبحان که خالق اوش به طریق اوه. لذا خود ازرائیل سلام الله علیه هم در جمیع شؤون عبد داخر و قانت خدای سبحان است، چه اینکه سایر فرشتگان به شرح ایدن. دلیل همه این احاطه ها این است که ان الله واسع، ذاتش نامحدود است که احدی به اون ذات راه ندارد. یک، حیزش هم بیکران است، محدود نیست. اگر از در ازل یک اختلافی بین صاحب نظران باشد، از لحاظ ابد که مورد اتفاق است، از لحاظ ابد که کسی نگفت حیز خدا قطع می شود، بالاخره ادی در جهنم مخلد و عدی در بهشت مخلد، پس از این طرف حیز نامحدود است. اگر موجودی کارش نامحدود بود خودش به طریق اولا حیر خدا ابدی خواهد بود. پس ان الله واسع. اما به هر نیتی به هر سمتی که این نیت کرد خدای سبحان آگاه است، چون ان الله واسع علیم. ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. خود سمه، خود وجه، خود تولیه، خود مولی، همه و همه زیر پوشش وجه الله هست. نه اینکه ما به هر سمت نگاه بکنیم فسمه وجه الله هست، خب دیگری که به سمت ما نگاه میکنه چطور؟ این چنین نیست که ما به هر سمت بنگریم فسمه وجه الله هست، دیگری به ما مینگرد اونجا که ما هستیم وجه الله هست و وجه الله به همه چیز محیط است و رنگ هیچی داره نمیگرد. برای اینکه مطلق با مقید متحد است و مقید با مطلق متحد نیست. خدا در این حال که سبقه دارد رنگ خاص ندارد. این وجه الله نظیر سبقت الله است که گاهی وجه الله به دین تفسیر می شود. این یه رنگ خاصی است به نام دین، سبقت الله و من احسن من الله سبقت. پس فعینما تولو فسم وجه الله دلیلش هم همین دو صفتی است که در ذیل آیه است، ان الله واسع علیم. اگر بحثی باز درباره این آیه 115 سوره مبارکه بقره به میان آمد ممکن است مرد مطرح شود. اما آیه بعد ثمود و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. ادعی برای خدای سبحان فرزند قائل شدن، خواه اهل کتاب خواه وثنیین حجاز، خواه اهل کتاب که عزیر را فرزند خدا دانستن یا مسیح سلام الله علیه را فرزند خدا دانستن، خواه وثنیین حجاز فرشتگان را بنات الله پنداشتن. فرمود به این که خدا نیازی ندارد که فرزند داشته باشد، اولا منزه از تولید است، ثانیا نیاز ندارد که فرزند اتخاذ کند. بعضی ها از این یه مقدار بی پرواتر سخن گفتن، قالو ولد الله، که این رو هم قرآن نقل میکنه که خدا والد شد اصلا. حالا این حرف جهله وثنیین است، اون حرف علمای وثنیین یا در دو مقطع گفتن یا در از حرف دو گروه هست علیهال علاهده باید مطرح بشود. نه سخن از تولید است نه سخن از اتخاذ ولد، نه او والد است نه کسی را به عنوان فرزندی اتخاذ میکند. چرا؟ چون اگر کسی اتخاذ ولد میکند برای اینکه کارهای او را این کسی که متخذ الولدی است انجام بده. سر اتخاذ ولد آن است که انسان مشکلاتش را با کسی که دعی اوست و فرزند خونده اوست در میون بگذارد و انجام بده. اگر خدای سبحان غنی العالمین بود و اگر کل ما فی السماوات و الارض از عبد قانت و عبد داخل او بودن، جا برای اتخاذ ولد بود. همون طوری که جا برای ولد الله نیست، جا برای اتخاذ الله ولدن نیست. و در این گونه از موارد سخن از تسبیح به میون می آید. لذا خدا سبحانه او منزه از آن است که والد باشد، مبرای از آن است که اتخاذ ولد کند. و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، او چون منزه از هر نقص مبرای از هر عیب است، نه والد است نه متخذ الولد، بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. اون که در آسمان و زمین است ملک و ملک خدا، و اون که در آسمان و زمین است قانت و خاضع و خاشع است در پیشگاه خدای سبحان. و چه نیازی به اتخاذ ولد؟ عیسی مسیح عبدیست همانند دیگر عبید، عزیر عبدیست همانند دیگر عباد، ملائکه بر عباد مقربون. وقتی خدای سبحان میخواد این حرف ها را نفی کند، هم به سبوح بودن خود اشاره میکند، هم به عجز این اولاد یا متخذ الولد ها اشاره میکند، هم می‌فرماید او منزه از نقص است، هم می‌فرماید اینها محتاجند، اینا عبدند. هم به ربوبیت خوش آره می‌کند، هم به عبودیت اینها. لذا بفرماد به این که لن یستن که فالمسیحو ان یکون عبدن لله ولل ملائکه فول مقرره. این مسبحات ستر را که لابد شبها قرائت میکنید عنایت داشته باشید که بحث قرآن یه بحث علمی نظیر سایر مباحثی که ما داریم نیست. قرآن یک کتابیست که علم و عملش با هم آمیخته است. سعی کنید بیش از اون مقداری که قرآن تلاوت میکردید قرآن بخونید. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر شب این شش سوره‌ای که با سبحه یا یسبحه شروع میشود تلاوت میفرمودن. این مسبحات ستر را هر شب حضرت تلاوت میکردن. بالاخره یه برنامه قرآنی خواه نخواه ما با داشته باشید. در این مسبحات ست یا با سبحه شروع میشود یا با یسبحه، یا امر است نظیر سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم ربک الاعلی یا سبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، یا یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض امثال، یا من فی السماوات یا ما فی السماوات. اما وقتی خودش بخواهد از سبح بودن خود یاد کند نظیر سوره اسراء فرمود سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، با سبحان یاد میکنند، با مصدر یاد میکنند. اون نفس سبح بودن است، نفس سبحان بودن است. در این گونه از موارد شرک‌آلود که سخن از اتخاذ ولد است، وقتی خدای سبحان بخواهد جواب بدهد اول با تسبیح جواب میدهد سبحانه. این یک جواب، این سبحانه جواب است، یعنی این اتخاذ ولد باطل است. چرا؟ که او سبوه است، او منزه از هر نقص است، هم از نقص تولید مبرا پس ولد الله نیست، هم از عیب اتخاذ ولد مبرا پس اتخاذ الله ولدن نیست. سبحانه چون سبوه است پس اتخاذ ولد باطل است. این یک جواب. جواب دیگر اینه که اینها بردن، اینها بندن، برده و بنده که نمیتواند ولد رب باشد، که خدا اینها را اتخاذ نمی کند، که بل لهو ما فی السماوات و ما فی الارض کلون لهو قانتون. این دو یا سه جواب است. پس سبحانه یک اسمی که دلیل بطلان دایی اونهاست، نه فقط ذکر است. چرا اتخاذ ولد باطل است؟ اینکه منزه است. اگر والد باشد میشود جسم، او سبوه از جسم و ماده است. اگر نیاز داشته باشد برای حل حاجت کسی را فرزند خود اتخاذ کند، او غنی محض است، سبوه است. سبحانه این سبوه بودن دلیل اول بر بطلان اون حرف بل له ما فی السماوات و ما فی الارض کلون له قانتون، جواب دوم یا جواب سوم. الحمد لله رب العالمين.